بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه صدیقه طاهره سلام الله علیها رو میکنم که با تأخیر جلسمون شروع میشه. اشکال فنی بود که عزیزان زحمت کشیدن و برطرف شد، و همینطور جا داره من تشکر کنم از اساتید محترمی که در هفته های گذشته قبول کردن که در این برنامه حضور پیدا بکنن و نتایج تحقیقات و پژوهش‌های خودشون رو در ذیل موضوعات مرتبط با بحث حکمرانی در قرآن کریم مطرح بکنن. ما البته استقبال میکنیم از دیگر اساتیدی که ایده هایی دارن در عرصه حکمرانی در قرآن، و البته با برخی از اساتید هم صحبت شده، قرار شده که هر موقع آماده باشن به ما بگن که در خدمتشون باشیم. بعضی از اساتید هم ممکنه که بحث هاشون ناتمام مونده باشه و لازم باشه که جلسه دیگری یا جلسات دیگری در خدمتشون باشیم، که از این جهت هم مشکلی نداریم. خب برای اینکه یادآوری بشه و وارد بحث بشیم، من یه خلاصه ای از بحثی رو که داشتیم عرض میکنم و جایگاهی که الان در اونجا قرار داریم. بحث ما حکمرانی در قرآن کریم بود. رسیدیم به بحث حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله در ذیل حکمرانی نبوی. پس از چند تا بحث رسیدیم به بحث کارگزاران عرصه حکمرانی. عرض کردیم یکی از مهمترین کارگزاران در عرصه حکمرانی خود دولت هست، خود نظام سیاسی هست. و با توجه به اینکه بحث نظام سیاسی و دولت در قرآن کار نشده بود، وارد این بحث شدیم، البته با رویکرد سیستمی که از رویکردهایی هست که رایج و شایع هست در مباحث مربوط به حکمرانی. یعنی رویکردی که به ما کمک میکنه دولت رو به گونه ای بحث بکنیم که مرتبط با بحث حکمرانی هم باشه. عرض کردیم در بحث نظام سیاسی و دولت در قرآن 8 تا بحث داریم. تا کنون 5 تا بحث رو مطرح کردیم. بحث اول ضرورت تأسیس دولت اسلامی بود. بحث دوم عناصر دولت اسلامی بود. دولت اینجا میگیم به معنای کلان کلمه، یعنی اون سامانه اداره جامعه، منظور فقط قوه مجریه نیست. بحث سوم بحث مرزهای نظام سیاسی و دولت در قرآن کریم بود. بحث چهارم شبکه قدرت. بحث پنجم مرکز تصمیم گیری. بحث ششم رو که از این جلسه شروع می‌کنیم، بحث قلمرو و گستره وظایف و اختیارات دولت اسلامی هست. این بحث در دانش‌های مختلف مطرحه و هر کدوم از دانشمندان از منظر خودشون حیطه‌ای رو برای قلمرو دخالت دولت مطرح کردن. مثلا پاسخ فلاسفه سیاسی مسلمان از دیرباز پاسخ بحث فضیلت بود، یعنی دولت فاضله، دولت اسلامی دولت فاضله هست و دولت فاضله مهمترین وظیفش گسترش فضائل و پاسداری از فضائل و اقامه فضائل هست. در حالی که اگر همین پرسش رو از فقها بپرسیم، به ما خواهند گفت که مهمترین وظیفه دولت اسلامی معرفی شریعت، تبیین شریعت و اجرای شریعته. و اگر از متکلمان بپرسیم، بحث رهبری و امامت و هدایت جامعه براشون خیلی پررنگه. اینکه دولت اسلامی دولت هادی است، میخواد مردم رو هدایت بکنه. و از علمای اخلاق بپرسیم به همین شکل، تا بیایم از جامعه شناسان سیاسی بپرسیم یا از علمای اقتصاد و امنیت بپرسیم، هر کدوم یک پاسخی رو ذکر میکنند. ما ضمن این که از این دانش‌ها بهره‌مند میشیم، اما هیچ کدوم روی کرده ما رو در این بحث تشکیل نمیده، بلکه روی کرده ما قرآنی هست. ما پاسخ قرآن کریم به پرسش خودمون رو میخواییم استخراج بکنیم. این پاسخ رو که استخراج میکنیم و خدمت شما ارائه میکنیم، ممکنه که بخش های معید دیدگاه برخی از علما هم باشه و این خب ایراد و اشکالی نداره. ولی من در ضمن مباحثی که انشالله در جلسات آینده در این زمینه خواهیم داشت، حسب مورد و البته به شکل حد اقلی، چون فرصت ما اجازه نمیده که ما وارد بحث‌های تفصیلی بشیم، به شکل حداقلی به دیدگاه‌های دیگری که در این عرصه هست نیز اشاره خواهم کرد. خب برای شروع بحث خودمون، من آیه 13 سوره مبارکه شورا رو در نظر گرفتم. سوره شورا سوره 42 قرآن کریم هست و از سوره هایی هست که در مکه مکرمه نازل شده. به نام قول مشهور، هرچند راجع به بعضی از آیات این سوره بعضی از مفسران معتقدند که تعداد کمی از آیات این سوره در مدینه نازل شده، اما عمده آیات رو باز قبول دارن که در مکه مکرمه نازل شده. آیه 13 رو من تلاوت میکنم، بعد درباره این آیه و آیات بعد از اون، مخصوصا آیه 21 هم با هم گفتگو خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 13 رو آیه مهندس جزدانی میارن برای شما. اگر هم خودتون در محضر قرآن کریم هستید، باز کنید آیه 13 رو ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. ما اون نقطه تمرکزمون در این آیه این فراز هست: اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. این نقطه تمرکز ما هست. عنوان یه پاسخ به سوال اگر مطرح بکنیم، همین میشه پاسخ سوال ما. یعنی دولت اسلامی، نظام سیاسی اسلامی مأموریتش چیه؟ مأموریتش عمل به همین فراز از آیه هست، اقیم الدین. یعنی طبق آیه 13 این میشه یه بخش از پاسخ این سوال. البته پاسخ این سوال ادامه داره، ولی اگه یک پاسخ کلی و اجمالی و یه جمله ای عرضه بکنیم، همینه: اقیم الدین، ای مؤمنان، ای دولت های اسلامی، ای رهبران مسلمان ها، اقیمو مخاطبش جمع دیگه، مخاطبش جامعه هست با همه تنوعی که داره، جامعه‌ای که نخبگان درش هستن، افراد عادی هم هستن، نخبگان هم انواعی داره، افراد غیر نخبه هم انواعی داره، همگی دست به دست هم بدید، اقیم الدین، دین رو برپا بدارید، ولا تتفرقوا فیه، در امر دین فرقه فرقه نشوید، گروه گروه نشوید. اما پیش از این یه مقدار لازم هست که ما در باب خود دین بیاندیشیم، تأمل کنیم، تدبر بکنیم و یه مقدار تصورمون از دین رو دقیق بکنیم. آیه می فرماید که خدای متعال یک دین برای شما انسانها مقرر کرده. به لحاظ پیشینه و سابقه وقتی شما نگاه کنید، این دین همونیست که به حضرت نوح وحی شده بود، همونیست که به حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام وحی شده بود و همونیست که به توی رسول اسلام، رسول الله وضع شده و وحی شده. البته در عبارتهای آیه یک تفکیکی هست، اون چی رو که مربوط به دیگر انبیاء اولوالعزم میشه با تعبیر وسا و سینا اینها آورده، اون چی رو که مربوط به رسول مکرم اسلام میشه با تعبیر اوحینا آورده. حالا اینکه چرا این تعبیر فرق داره، این محل بحث‌های تفسیریه که ما الان واردش نمیشیم، ولی به طور خاص این نکته رو میتونیم بگیم که یک جایگاه بالاتر و برتری قائل شده به لحاظ تعبیر نسبت به اون چه که به پیامبر وحی شده. خب اون چیزی که به پیامبر وحی شده چیه؟ همین قرآن کریم هست دیگه. شرع لکم من الدین، شرع لکم من الدین رو میتونیم اینجور معنا کنیم که خدای متعال برای شما یک راه و روشی مشخص کرد که بر اساس او زندگی بکنید که عبارت از دین باشد. دین از ناحیه خدا به عنوان یک شارع، یک مسیر، یک راه، همون صراط مستقیم که در سوره مالک حمد و در سوره های دیگر میخوانیم. یعنی خدای متعال برای شما راه رو مشخص کرده، شاهراه رو مشخص کرده، مسیری که درش باید حرکت بکنید رو مشخص کرده که نقطه شروع کجا باشه، نقطه مقصد کجا باشه. اسم این دین هست. پس از یک منظر دین یعنی راه و روش زندگی. این از یک منظره، از یک منظر. شرع لکم من الدین به شکل دوم هم میتونیم معنا بکنیم، یعنی اون جنبه شارع بودن رو از شرع نگیریم، این شرع رو به معنای قانونی کردن، مقرر کردن بگیریم. مقرر کرد خدای متعال برای شما من الدین، از دین، آنچه را که سفارش کرده است به او نوح را و آنچه را که وحی کردیم به سوی تو ای محمد. این الیکه خطابش به رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله. و آنچه که سفارش کردیم به آن ابراهیم و موسی و عیسی را، که چه عقیم الدین، این دینی رو که برای شما مقرر کردیم این رو شما برپا بدارید، این رو اقامه بکنید، بر اساس این دین عمل بکنید. خب باز اینجوری هم اگه معنا بکنیم باز به راه میرسیم، یعنی این دین یک سبکه، یک روشه، یک اسلوبه، یک منظومه و مجموعه هست که ما بر اساس این باید تیه مسیر و مسافت بکنیم، بر اساس این باید سلوک بکنیم، بر اساس این میشیم انسان سالک، جامعه سالک، دولت سالک، تمدن سالک. ولی اگر میخواییم حرکت بکنیم برسیم به مقصد، باید دین رو اقامه بکنیم، باید دین رو برپا بداریم. خب دین چیست که ما اون رو باید برپا بداریم؟ خب اینجا ناگزیریم به یه تعریف سازه‌ای از دین توجه بکنیم. در تعریف سازه‌ای از دین باید به کاربردهای دیگر کلمه دین در قرآن کریم هم توجه بکنیم. اینکه می‌فرماید ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام است. یعنی چی اسلام؟ اسلام یعنی که تسلیم خدا باشیم. پس دین را اقامه بکنید یعنی دین رو به گونه ای ترویج بکنید، فرهنگ جامعه باید در حدی ارتقا پیدا بکنه، پذیرش و اقبال مردم به دین باید در حدی باشه که همه تسلیم خدا بشوند. ان الدین عند الله الاسلام، دین یکی بیشتر نیست، اون همون دین الهیه، دینی که منشأ وحیانی داره و همه پیامبران اولوالعزم هم همین یک دین رو ترویج میکردن و تبلیغ میکردن. البته این در گستره تاریخ به کمال رسیده، اون چه که الان به تو وحی شده ای پیامبر، این اساره همون دینی است که از حضرت نوح شروع شده بود. یعنی اولین باری که ما دین رو به شکل منظومه کامل داشتیم دوره حضرت نوحه. حالا قبل از اون چگونه بوده باز مفسرین اینجا بحث‌های مختلفی مطرح کردن. بعد به حضرت ابراهیم سلام الله علیه که رسیده کامل تر شده. لذا الان بسیاری از شعائری که ما داریم عمل میکنیم اون چیزهایی که حضرت ابراهیم اینها رو بنیان گذاری کرده، مثل خود بحث حج، مراسم حج و احیای کعبه، بحث قبله، تا بعد که رسیده به حضرت موسی سلام الله علیه و رسیده به حضرت عیسی سلام الله علیه تا رسیده به رسول مکرم اسلام. خب این برمیگرده به این مبنای انسان شناسی که خب ما چرا باید تسلیم خدا باشیم؟ چون میفرمایید انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، ما به خدا احتیاج داریم، انسان سرا نیاز هست. شما انسانی رو نمیتونید پیدا کنید که نیازمند نباشه، انسان برای ادامه حیات خودش نیازمنده، برای ارتقای خودش نیازمنده، برای اینکه به کمال برسه اصلا برای اینکه زنده باشه نیازمنده. لذا در همین سوره مبارک شورا شما آیه قبلی رو که نگاه کنید میگه که روزی شما دست منه. آیه قبلی رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید که لهو مقالید السماوات والارض، کلید گنجینه های آسمان ها و زمین دست خداست. این به فرض اینه که مقالید رو کلیدها معنا کنید، اما بعضی ها مقالید رو اصلا خود گنجینه ها هم معنا کردن. بزن همه مخازن، همه ذخایر، همه اونچه که شما بهش احتیاج دارید، اینها دست خدای متعال هست. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برای هر کس که مشیتش اقتضا کند رزق را گسترش میدهد و برای هر کس که مشیتش اقتضا کند تنگ میگیرد. انه بکل شیء علیم، چون خدا به هر چیزی عالمه. یعنی این رو متناسب با علمی که داره نسبت به افراد، که این فرد اگه روزیش مثلا بست پیدا کنه ممکنه چه اتفاقاتی براش بیفته، یا عمل کردی که داریم. حالا در همین سوره البته به اون بخش هم توجه کرده که میگه روزی شما کم میشه یا زیاد میشه، بخشش به عمل کرده خودتون مربوط میشه. آیه 30 همین سوره این هست: و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر چه به شما میرسه از بلا و مصیبت نتیجه عملکرد خود شما هست، نتیجه عملکرد خودتونه. به هر حال پس خدا ما را آفریده به لحاظ تکوینی، روزی ما رو هم در طبیعت قرار داده، همه اون چه رو که احتیاج داشتیم به زندگی در اختیار ما قرار داده. خدایی که رزق مادی ما رو فراهم کرده میفرماید رزق معنوی شما رو هم من براتون فراهم میکنم. این همین وحیه، همین قرآن کریمه. شما تسلیم باید باشید. اگه تسلیم خدا باشید، موحد باشید، آزاد میشید، به آزادی میرسید دیگه. اولا از هوای نفسانی خودتون آزاد میشید، ثانیا از تبعیت از هوای نفسانی دیگران. لذا باز تو همین سوره آیه 14 نه آیه 15، یعنی یه آیه بعد از این آیه‌ای که خوندیم، یه دستوراتی به رسول مکرم اسلام میده: فلذالک فدعو واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، که حالا انشالله بعداً اینها رو میخونیم. پس چی شد؟ یک مؤلفه در بحث دین و منظومه کامل شد، خود اسلام دین کامل، یک مؤلفه دیگه تسلیم بودن در برابر خداست. چرا؟ چون خدا حامی ما هست، ما سر تا پا نیازیم، خدا حامی ما هست. ما از خدا اطاعت میکنیم، خدا از ما حمایت میکنه. خب پس اگر دین رو اینجور معنا کردیم که ما از خدا اطاعت میکنیم، خدا از ما حمایت کرده است و میکند، نه تنها در دنیا بلکه در آخرت، مالک یوم الدین هم چون هست خدا، مالک روز جزا هم هست. خب خدای متعال با این آیه و این سوره شورا، حالا اگه فرصت کردید تدبر مجددی بکنید، خدای متعال به ما میفرماید که اداره جهان دست منه، اختیار جهان دست منه، چون آفرینش جهان دست من بوده، چون مالکیت بر جهان دست منه، و لذا من میخوام بگم این جهان رو چگونه اداره کنید، شما زمین رو چگونه اداره کنید، زندگی خودتون رو چگونه اداره بکنید. پس رسالت رهبری الهی، رهبران الهی، انبیاء الهی، و اگر موفق بشن که دولتی تشکیل بدهند رهبران الهی، رسالت اون دولت عمل به این آیه شریف است. اقیم الدین. کدوم دین؟ همون دینی که از حضرت نوح تا حضرت ابراهیم تا حضرت موسی تا حضرت عیسی الان رسیده به دست حضرت محمد صلی الله علیه و آله. به اسلام عمل، هم اسمش اسلامه هم محتواش اسلام، یعنی ما تسلیم خدا می شویم تا از شر طاغوت‌ها نجات پیدا بکنیم، تا به آزادی و رهایی برسیم. اول سوره رو ملاحظه بفرمایید، بعد از حروف مقطعه میفرماید کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. خدای عزیز حکیم به همون شکلی که به انبیاء قبل از تو وحی فرستاده بود، به تو هم وحی میفرستد. این چیز عجیبی نیست، چون مشرکان میگفتن که چطور خدا به یک انسان وحی میفرسته؟ این پاسخ اون سواله. در ادامه پاسخ می‌دهد لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، مالکیت عالم آسمان ها و زمین و اون چه که در آسمان ها و زمین با خداست، وحی دست خداست، اداره جهان دست خداست. خدا دستش از اداره جهان کوتاه نیست، خدا خودش رو کنار نکشیده از اداره جهان. هو العلی العظیم، خدا علی عظیم هست. بنابراین همگی باید توجه داشته باشید که رب شما خداست، خدای عزیز، حکیم، مالک، علی و عظیم. و از گناهانتون و از این که تا کنون شرک می‌ورزیدید هم توبه کنید، چنان که فرشتگان هم برای شما استغفار می‌کنند. الا ان الله هو الغفور الرحیم، آخر آیه پنجم، الا ان الله هو الغفور الرحیم. من از این تیکش هم بد نیست توجه، والملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، ملائکه برای شما استغفار میکنن که این وحی رو که میاد آمادگی داشته باشید بپذیرید. وقتی وحی میاد، وحی دین خداست دیگه، وحی آمده، حالا ما بعد این وحی رو اقامه بکنیم، این دین رو، این قرآن رو باید اقامه بکنیم، نسخه حکمرانی خودمون قرار بدیم در هر کجا که هستیم. باید قرآن رو محور کار خودمون قرار بدیم. اما کسانی به نسخه های این ور اونور توجه میکنند ولی به قرآن بی توجهند. میفرماید که والذین اتخذوا من دونه اولیاء، آنان که غیر خدا را به عنوان ولی و سرپرست خودشون انتخاب میکنند، الله حفیظ علیهم، خدا اینا رو حفظ خواهد کرد و نخواهد گذاشت اینها از بین برند تا روز قیامت که مجازات بشن. و ما انت علیهم به وکیل، تو وکالت اینها رو نداری، تو موظف نیستی که مسئولیت اعمال اینها رو تو پاسخ بدی. نه، رسالت حضرت اینه که پیام خدا رو به مردم ابلاغ میکنه. یه عده میپذیرن، یه عده نمیپذیرن. اونایی هم که نپذیرند، خدا میفرماید من اونا رو حفظ میکنم، یه ذره ازشون گم و گور نمیشه. فکر نکنن با مرگ از بین میرن. اینها روز قیامت حاضر خواهند شد. حفظ اینها به عهده منه. حفظ اینها یعنی حفظ این آدم که از بین نره و در روز قیامت میگیم فلانی تحت نظره، تحت نظره که فرار نکنه. این حفیظ اینجا به این معنا هست، یعنی اینا رو من حفظ میکنم، اون روز باید پاسخگوی اعمال خودشون باشن. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها. ای پیامبر، ما وحی کردیم به سوی تو این کتاب خواندنی شیوا را، عربی یعنی شیوا، زبان عربی هم عربی میگیم ولی عربی خودش در برابر عجمی به معنای شیوا، رسا، روشن. برای چی؟ لتون ذرهم ملغورا، تا مردم مکه را انذار بدهی، بیم بدهی که ای مردم به این قرآن عمل کنید، به این قرآن عمل نکردید قیامت در پیش ها، اونجا باید پاسخگوی اعمال خودتون باشید. نه فقط مکه و من حولها، اون چه که در حول مکه هست که حالا ما از آیات دیگه استفاده میکنیم که این حول تا کل گستره جهان هم ادامه داره. به فرضم اینجا کسی بگه حوله ها یعنی فقط حجاز، آیه اول سوره مبارکه فرقان اونجا میگه للعالمین، یا جای دیگه داریم للناس کافه یا کافتن، برای همه مردم هست. این معلومه، این محل اختلاف نیست. و تون در یوم الجمع لا ریب فیه فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. اینجا مهمه، فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر یعنی مردم در قبال وحی، در قبال قرآن کریم، در قبال دین الهی دو گروه میشن. یه گروه که دین رو میپذیرن، وحی رو میپذیرن، رهبری الهی رو میپذیرن، نظامات الهی رو میپذیرن، اینها سر از بهشت در میارن. فریقون فی الجنه، گروهی سهمشون بهشت میشه. اما و فریقون فی السعیر، متاسفانه گروهی هم نمیپذیرن و سراغ سرپرستانی از جنس غیر خدا میرن، سراغ طاغوت ها میرن. اینا فی السعیر هستن، در آتش شعله ور، در جهنم خواهند بود. خب خدا نمیتونست که یه کاری کنه که همه بهشتی بشن، همه مردم یک دست باشن، همه مؤمن باشن، همه متقی باشن، همه تسلیم او باشن. چرا؟ خدا میتونست، اما نخواست این کار رو بکنه. خواست در میان موجودات خودش انسان رو بیافرینه به عنوان یک موجود مختار، به عنوان یک موجود عاقل، و راه رو بهش نشون بده، چاه رو هم بهش نشون بده. لذا آیه بعد می فرماید ولو شاء الله لجعلهم امه واحده. اگه خدا میخواست که میتونست همه مردم رو یه امت قرار بده که همه تو مسیر صراط مستقیم به سمت لقای الهی حرکت بکنن، تا روز قیامت فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر نداشته باشیم، کلن همه برن به بهشت. اما خدا این کار رو نکرد تا مردم با آزادی خودشون دین رو انتخاب بکنن. خدا انسان رو تکریم کرد، با اختیار آفرید، بهش عقل داد، بهش شعور داد، بهش قدرت تفکر و تذکر و تدبر داد. بعد البته این وحی رو هم فرستاد توسط انبیا برای اینکه حجت تمام بشه بر مردم. اون کسانی که جهنم رو برای خودشون میسازند و روز قیامت در جهنمی وارد میشن که خودشون اون رو برای خودشون ساختن، نگن خدای ما نمیدونستیم. یدخل من یشاء ولکن یدخل من یشاء فی رحمته. همون گروهی که به وحی عمل کردن و داخل بهشت میشن، اونها رو خدا در داخل در رحمت خودش داخل کرد. و ظالمون، اما اونایی که جهنمی شدن، ما لهم من ولی ولا نصیر، نه سرپرست دارن نه کمک کننده، نه کسی هست غیر خدا که بگه حالا که شما رو خدا طرد کرد بیایید من بهتون پناه میدم. همچین چیزی وجود نداره. غیر از خدا روز قیامت هیچ کس دیگری نمیتونه به افراد کمک بکنه، چون او مالک یوم الدین هست. بلا نصیر، یاریگری هم ندارن، کسی نمیتونه بگه که خب من بیا کمکت میکنم، از این در مخصوص تو رو میبرم تو بهشت، تو لازم نیست بری به جهنم، از این خبران نیست. ام اتخذوا من دونه اولیا، اینا غیر از خدا رو سرپرست گرفتن. فالله هو الولی، خدا فقط خدا ولی هست. چرا؟ چون و هو یحیی الموتا، اوست که مردگان را زنده می کند و هو علی کل شیء قدیر. خب این خدا یک دین رو برای شما انتخاب کرده، فرو فرستاده، این دین رو شما موظفید برپا بدارید، چه در سطح فردی و خرد، چه در سطح متوسط، چه در سطح کلان، در سطح ملی، منطقه‌ای، جهانی، در سطح تمدنی، هر سطحی که قدرت دارید، امکانات دارید و نفوذ دارید. ولا تتفرقوا فیه، در این دین با همدیگر اختلاف نکنید، متفرق نشید، فرقه فرقه نشید نسبت به دین، همه این دین اسلام رو بپذیرید. بعد میفرماید کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، مشرکین از این که شما اونها رو به سوی خدای واحد و دین واحد و پیامبر واحد دعوت میکنید، این خیلی براشون سخت میگذره. یه آیه در جای دیگری داریم که میگه که خیلی تعجب میکنن مشرکین، میگه که اجعل الالهه الها واحدا، یعنی ما خدایان مختلف رو، این همه خدا رو رها کنیم یه خدا بگیریم. الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من ینیب. خب چرا اینها دچار تفرق میشن؟ یعنی چرا کسانی از ذیل دین الهی خارج میشن یا اصلا دین رو نمیپذیرن؟ این دلایل مختلفی داره، اما یه عده به خاطر برتری طلبی، به خاطر حسادت، به خاطر ظلم، به خاطر ستم. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، گروهی از مردم فرقه فرقه نشدند و از زیر بار دین شانه خالی نکردند مگر پس از آن که علم پیدا کردند به دین. اینا میفهمن دستور خدا چیه ولی بهانه میارن، یکی میگه نمیشه، یکی میگه الان افکار عمومی نمیپذیرن، یکی میگه که دنیا چی میگه اگه ما اصرار کنیم بر دین و تعالیم دین و دستورات دینی و امثال این حرفا. ولی در اصل اینها دنبال بقیه هستن، بقیان بینهم، اینها میخوان که بر دیگران ستم بکنند. یه دم به خاطر شک، یه خط بعد میفرماید و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. خب حالا وقتی که رهبری اسلامی، دولت اسلامی با این موانع در برابر دین مواجه میشه، چیکار باید بکنه؟ یه عده دین رو نمیپذیرن، یه عده میخوان ستم بکنن، اهل بغیان، یعنی اهل ستم بر دیگران، جز بغات میشن. یه عده میگن ما شک داریم، اما یه عده هم بالاخره مؤمن هستن که میفرماید فلذالک فدعو، به خاطر این مشکلاتی که اینها دارن، به خاطر این خودخواهی هایی که دارن، به خاطر این تفرقی که دارن، به خاطر این موانعی که در راه گسترش دین وجود داره و این موانع هم توسط یه عده به وجود آمده. ببینید کسانی که در مقابل دین قرار میگیرن، یعنی دین رو نمیپذیرن، دین واحد الهی رو، خب یه ده نمیپذیرن، یعنی به خودشون مربوطه، این که نمیپذیره کاری هم نداره که دیگران پذیرفتن. اسلام به این افراد کاری نداره، یعنی اینا رو نه مجازات میکنه، نه زندان میکنه، نه دستگیری، میگه که خب من نرسیدم، خودش دیندار نیست، دگراندیشه به قول امروزی ها. اما یه کسی نه، خودش دین رو نمیپذیره، احکام دین رو نمیپذیره، دستورات دین رو نمیپذیره، دیگران رو هم نمیگذاره که اقامه دین بکنن. به تعبیر بعضی از آیات سد عن سبیل الله میکنه. خب دولت اسلامی باید با اینها مواجهه داشته باشه، یعنی با کسی که میخواد مردم رو گمراه بکنه، با کسانی که جنگ نرم راه میندازن یا جنگ سخت فرقی نمیکنه. در سوره ممتحنه تعبیر زیبایی داره، میگه با کسانی که با شما در دینتان میجنگند. اما یه وقت تو همون سوره ممتحنه آیه 8 و 9 داره، کسی با دین شما کار نداره، کافره، به دین شما کار نداره، با شما جنگ نداره، میگه خب شما مسلمانی باش، ما کاری با شما نداریم. نه، با او میگه که اشکالی نداره که رابطه برقرار کنید، انت بروح و ما تخصتو الیهم، رابطه عادلانه باشون داشته باشید، مشکلی نداره. اما با کسی که در دین شما با شما میجنگه، سرزمینتون رو اشغال کرده یا میخواد اشغال بکنه، یا به دشمنانتون، به کسانی که این دوتا کار رو میکنن کمک میکنه، میگه اینها دشمن شما هستن، چون این فقط به دیگر اندیشی و دیگر بودن اکتفا نکرده، بلکه داره اقدام میکنه علیه دین و علیه ارزش های دینی. لذا نسبت به اینها حضرت فرماید که خدای متعال میفرماید که فلذالک فدعو، در جهت اقامه دین و مبارزه با جریانات تفرق طلبی از درون دین و مبارزه با جریاناتی که میگن ما شک داریم و اونایی که از بیرون علیه دین عمل میکنن، فدعو، اولا دعوت خودت رو استمرار ببخش، دست از دعوت به سوی توحید بر ندار. ثانیا واستقم کما امرت، همونطوری که به تو فرمان داده شده اون گونه استقامت بکن. پس اگه بخوای به وظایفت عمل بکنی، باید اهل استقامت باشی. یک، اهل دعوت باشی. میخوایم اقامه دین کنیم، چیکار باید بکنیم؟ خدای متعال اینجا میگه اگر شما دست از دعوت به توحید برداشتید، دست از دعوت به قرآن برداشتید، قرآن رو کنار گذاشتید، قرآن محور حکمرانی شما نبود، خب هیچی دیگه، اقامه دین رو چجوری میخوای انجام بدی؟ دو، اگه دست از استقامت برداشتیم، بازم همین مشکل ایجاد میشه. سه، لا تتبع اهواءهم. یه وقتی کسی حرف معقولی میزنه، خب باید بگیم چشم، حرفت خیلی عالیه، گوش بد باید بدیم دیگه. اما یه وقت استدلال نداره طرف، وقتی میگی بیا گفتگو بکنیم، حرف بزنیم، هیچ منطقی نداره. آه، خواسته شما چیه؟ شما خواستتون که چرا این خواسته رو مطرح میکنید؟ چرا این برای چی؟ استدلالتون چیه؟ این خواسته ای که دارید جامعه رو ارتقا میده یا تنزل میده؟ یه حرفهایی میزنن که برخواسته از اهواء اونها هست، برخواسته از هواهای نفسانی اونها هست. میفرماید ای پیامبر، لا تتبع اهواءهم، از هواهای نفسانی این مخالفان تبعیت نکن، چون همین زمینه اضمحلال جامعه اسلامی رو فراهم میکنه دیگه. و قول و بگو آمنتو به ما انزل الله من کتاب. این الان دستور چهارم شد. یک، فدعو. دو، واستقم کما امرت. سه، ولا تتبع اهواءهم. چهار، بگو آمنتو، ایمان آوردم، باور دارم، یقین دارم به آنچه خدا فرو فرستاده است از کتابهای آسمانی. من به همه کتابهای آسمانی ایمان دارم و این قرآن کریم. پنجم، و امرتو لعدل بینکم، به من فرمان داده شده است تا عدالت را در میان شما برپا کنم. این یعنی چی؟ یعنی بحث مربوط به جامعه سازیه دیگه، بحث مربوط به دولت سازیه. این رسالت، حالا وقتی اون کلیت رو بشکافیم، اینا از توش در میان. وظیفه اول و مهمترین وظیفه دولت اسلامی و رهبری اسلامی ان اقیم الدین و جامعه اسلامی، چون جمعه شامل مردم هم میشه. یه جالبه، یه حکمرانی صرفاً دولتی نیست، یک حکمرانی صرفاً بر دوش رهبر نیست. رهبر هم هست، دولت هم هست، نهادهای مدنی هم هستن، مؤمنین هم هستن، همه هستن، چون مخاطب جمع بود. اقیم الدین. از نوح تا اون چه که الان به تو وحی شده برای این بوده، ان اقیم الدین، یه دین برای شما مشخص شد، این دین رو اقامه بکنید. حالا اگر اهداف یه خورده ریز رو بخوایم بگیم، یکیش اینه فدعو، یکی وستقم، اینا ابزاره دیگه، یکی ولا تتبع اهواهم، آمنتو به ما انزل الله. اما یه وظیفه عملی، امرتو لعدل بینکم، من مأمور شدم که در جامعه عدل رو برقرار بکنم میان همه اعضای جامعه. خیلی جالبه، باز اینجا خطاب به اون مخالفان میگه که الله ربنا و ربکم. الله رب ما هست، رب شما هم هست. رب یعنی چی؟ رب یعنی اون کسی که زمینه های رشد ما رو فراهم کرده، احکام و قوانین و نظاماتی که برای رشد ما لازم بوده فراهم کرده. تو آیه 15 هستیم آقای مهندس. رب یعنی مالک ما، یعنی رئیس ما، یعنی مربی ما، یعنی اون کسی که ما رو از خود ما بهتر میشناسه، کسی که ما رو آفرید، حالا به ما میگه که چجوری رشد بکنیم. الله ربنا و ربکم، خدا رب ما و رب شما هم هست. شما هم بیایید دستورات خدا رو گوش بدید و عمل کنید. این دین رو که خدا به عنوان روش و سبک زندگی برای ما مشخص کرده، شما هم گوش بدید. اما اگر گوش ندادن، باید بگیم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، اعمال ما واسه خودمونه، اعمال شما واسه خودتونه. خب سوره کافرون همینه دیگه، لکم دینکم و لی دین، دین شما واسه خودتون، دین ما هم واسه خودمون. حالا ملاحظه بفرمایید که آیه 21 چه میفرماید. آیه 21 می‌فرماید که علی رغم این دستورات خدای متعال، اما یه عده سراغ دین‌های خودساخته رفتن، سراغ دین‌هایی رفتن که از سوی کسانی این دین‌ها مطرح شده که خدا بهشون اذن نداده. ولا ام لهم شرکا، آیا برای اینها شرکایی هست؟ یعنی اینها یک موجوداتی رو به عنوان شریک خدا مطرح کردن. امرو آیا بله هم یا بلکه هم میتونیم معنا بکنیم. بلکه اینها، برای اینها شرکایی هست که شرعو لهم من الدین ما لم یعذن به الله. شرعو اونجا داشت، آیه 13 داشت شرع لکم من الدین، اینجا داره شرعو لهم من الدین، که اون شرکا برای اینها دینهایی رو تعریف کردن، مالم یعذن به الله، دینهایی که خدا اصلا بهشون اجازه نداده. یعنی ادیانیه که منشأ وحیانی نداره، مکاتب بشریه، لیبرالیزمه، مارکسیزمه، سوسیالیزمه، محافظه کاریه، نمیدونم فمینیزمه، این مکاتب بشری، تا مکاتب بشری یا مکاتبی که التقاد هست، آدم ها درست کردن، حتی ممکنه که از ادیان الهی هم متأثر باشن، ولی اون دین دیگه خلوص خودش رو از دست داده. خب پس اینا دنبال چیزهای دیگری هستن، اینا طبیعتاً دنبال اقامه اون مکتب و فرهنگ و اندیشه های خودشون هستن، مکتب و فرهنگ و اندیشه هایی که دست خدا رو از اداره جهان میخواد کوتاه بکنه. یعنی اینها وقتی وظایف خودشون رو به عنوان دولت میشمرن، کاری به اقامه دین الهی ندارن. اینها میگن که ما خودمون یه سری دستورالعمل‌هایی داریم، شاخص‌هایی داریم، اینا رو ما میخواییم اجرا بکنیم، نه اون چی رو که خدا گفته. طبیعتا اینا احتیاجی هم به قرآن ندارن، احتیاجی هم به نهج البلاغه ندارن، احتیاجی هم به فقه و اخلاق و این چیزا ندارن. یک رویکرد دیگری رو اینها در پیش میگیرن. حالا جالبه که قبل از همین آیه، یعنی قبل از آیه 21، باز دو تا آیه داریم، اونا رو هم من میگم بعد بحث امروزمون به اتمام میرسه. آیه 19 اینه: الله لطیف به عباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. خدا به بندگانش لطف داره، خدا روزی میدهد به بندگانش. بعد میفرماید: من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه. هر کس که کشت و محصول آخرت رو بخواد، ما براش اضافه میکنیم در کشتش، یعنی تقویتش هم میکنیم. و من کان یرید حرث الدنیا نوتهی منها. هر کس هم که کشت و محصول دنیا رو بخواد، نوتهی منها، به او ازش میدیم، یعنی بخشی از اون چیزی رو که میخواد بهش میدیم. اما و ما له فی الاخره من نصیب. یک چنین آدمی در آخرت دیگه هیچی نداره، دستش خالیه. چرا تو آخرت دستش خالیه؟ برای اینکه هر چی رو که کشته بود با نگاه دنیا کشت کرده بود. اگر برای خودش اهدافی تعریف کرده بود، این اهدافش فقط جنبه دنیایی داشت، جنبه اخروی نداشت. دنیا رو، مزرعه آخرت ندید. گفت من همینجا نقد و به نسیه نمیخوام بدم، همینجا، برای همینجا. خب این فرق روی کرده در واقع حکمرانی توحیدی از غیر توحیدیه دیگه. در حکمرانی توحیدی شما کاری که انجام میدید آخرت رو دارید میبینید، این کارتون معطوف به آخرته، از دنیا بهره میبرید منتها معطوف به آخرت، به دنیا توجه میکنید و توجه میکنید منتها به خاطر آخرت. این رو برای چی میگه؟ برای اینکه اقامه دین یعنی کاراتون رو معطوف به آخرت انجام بدید. بگید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. من کار دنیای خودم رو هم معطوف به آخرت انجام میدم. رضا برای گروه اول بحث دنیاشون رو نگفت. من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه. خب حالا دنیاش چی میشه؟ دنیا رو که اون بالا گفت یرزق من یشاء، ان الله لطیف به عباده یرزق من یشاء. خدا روزی همه بندگانش رو تأمین میکنه، مشکلی از این جهت نیست. اما شما اگه آخرت رو بخوای ما هم اضافه میکنیم، دنیا رو بخوایی بعضی از اون چیزی رو که خواستی بهت میدیم، اما در آخرت دیگه حسابت خالیه. خب یه بار دیگه به آیه 21 بنگریم. چرا اینا اینطوری میشن که فقط دنیا رو میخوان، به آخرت میگن ما کار نداریم؟ آخرت براشون طنز میشه، استهزا میکنن آخرت رو، جوک درست میکنن برای آخرت، استهزا میکنن ارزش های اخروی رو، ارزش های الهی رو. چرا اینجوری میشه؟ به خاطر این: ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. آیا اینها اون فرهنگشون، مکتبشون، دینشون، اعتقاداتشون، اینا رو از یه کسانی گرفتن که اونها رو همچون خدا مجاز به وضع دین میدانند؟ بعد از اینها پرسید این ارزش هایی که تو میگی اینا رو از کجا آوردی؟ اینا رو چه کسی تعریف کرده برای تو؟ حجت اینها چیه؟ مشروعیت اینها از کجاست؟ آیا خدا اینها رو گفته؟ آیا پیامبران اینها رو گفتن؟ آیا رهبران الهی واجد شرایط اینها رو گفتن؟ کی اینها رو گفته؟ این دینی که تو داری دینهایی که شما دارید منشأشون چیه؟ پس ببینید اون چه که مبنای حکمرانی ما میشه و اون چه که دستورالعمل حکمرانی ما رو مشخص میکنه در عرصه وظایف دولت، در عرصه گستره اختیارات دولت، طبق آیه 13 سوره مبارکه سورا این دستور خدای متعال: ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، دین را برپا بدارید، تفرقه هم درش ایجاد نکنید، فرقه فرقه هم نشید. این دین هم دینیه که از حضرت نوح تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله همین بوده، راهی کامل شده، در اسلام کامل ترین شده دیگه. ما امروز به یک پاسخ کلی به سوال خودمون رسیدیم و در آیه 15 به بحث عدل هم اشاره شد، امرت لعدل بینکم، و همینطور به بحث دعوت به توحید، یعنی وظایف فرهنگی دولت اسلامی و وظیفه عدالت که یک وظیفه عام هست. اما در جلسات بعدی انشاءالله این بحث قلمرو به اختیارات و گستره وظایف دولت رو ادامه خواهیم داد. شما هم مطالعه بفرمایید، تأمل بفرمایید، اگر به نکاتی رسیدید در بخش پایانی هر جلسه در خدمتون هستیم که مطالبتون رو بفرمایید، یا اگه بحث مفصل تر بود که میتونیم از آغاز جلسه در خدمتون باشیم. این سوره مبارکه شورا رو از این منظری که عرض کردم مورد توجه قرار بدید. استدلال خدای متعال، یکی از استدلالهاش اینه: من شما را آفریدم، روزی شما را هم میدم، سبک زندگیتون باید طبق دستور من باشه، اما اجبار نمی کنم. اگه کسی به این دستورات عمل نکرد سر از جهنم در میاد. و بعد خود خدای متعال میگه که بعضی از افرادی که فریقون فی السعیر جهنمی میشن، اینها خدای خالق رو فراموش میکنن، خدای رازق رو فراموش میکنن، میرن سراغ کسانی که نه خالق اینها هستن نه رازق اینها هستن، و دینشون رو از اونها میگیرن، ارزشهاشون رو از اونها میگیرن، تابع کسانی که اونها رو در حد خدا در زندگی خودشون مورد توجه قرار میدن، اینها سر از جهنم در میارن، اینها ولی و نصیری در روز قیامت نخواهند داشت، اینها ظالم هستند و ان الظالمین لهم عذاب علیم، و روز قیامت هم که بشه اینها خب جایگاهشون سعیر هست، همون فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. پس دولت میتونه برنامه خودش رو به گونه ای تنظیم بکنه که تعداد فریقون فی الجنه ها بیشتر بشه، یا خدای نکرده تعداد فریقون سعیر ها. خب آقای دهقان پرسیدن که ارتباط بین حکمرانی توحیدی و آیه لکم دینکم ولی دین چیست؟ عرض کردم حکمرانی توحیدی مربوط به جایی هست که مردمی به دعوت رسولان الهی و رهبران الهی لبیک میگن، میان مسلمان میشن، از اون مرحله اول رد میشن. وقتی که مسلمان شدند به رهبر الهی کمک میکنن تا اقامه دین صورت بگیره، در واقع دولت رو میسازن برای اقامه دین. چهار تا مؤلفه شده اگه دقت فرمودید: رهبر الهی، پیام خدا یعنی قرآن کریم که دین رو به ما معرفی میکنه، امت یعنی اون کسانی که ایمان میارن به این پیامبر، پیامبر و رهبر الهی به کمک پیروان خودش که ایمان آوردن به خدا برای اقامه دین میاد دولت رو میسازه. پس مهمترین وظیفه دولت، دولت توحیدی، میشه اقامه دین، اقیم الدین. اما اون کسانی که دینهای غیر توحیدی دارند، اعتقادات و افکار و فرهنگ خودشون رو از آبا و اجداد گرفتن، که حالا تو قرآن آیه زیاد داریم در این جهت، به پیامبر میگفتن یا به پیامبران میگفتن که این حرفهای شما مخالف حرفهای آبا و اجداد ما هست. و به رسول مکرم اسلام هم میومدن پیشنهاد میکردن بعضی از اینها که یه سال شما بیا به دین ما باش، یه سال ما میاییم به دین تو عمل میکنیم. و مذاکرات دیگری که بود که بعد سوره کافرون نازل شد که از سوره های مکیه، فرمود نه خیر، نه این همچه چیزی امکان نداره که من اون چرا شما عبادت میکنید عبادت نمیکنم. شما هم تا مادامی که مشرک باشید اون چرا من عبادت میکنم عبادت نمیکنید. که قبلا هم عرض کردیم این ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون به عنوان فلسفه آفرینش ملازمش اطاعت و معرفت هست. من خدا را عبادت می کنم اگر از خدا و فقط از خدا اطاعت کنم و اون چه که خدا اجازه داده که از اونها اطاعت بکنیم، مثل پیامبران، مثل اولیاء الهی، اولوالامر، ائمه معصومین علیهم السلام و فقهای جامع الشرایط و فقیه جامع الشرایط به عنوان ولی فقیه مبسوط الید در عصر غیبت. برابر این حکمرانی توحیدی در برابر حکمرانی طاغوتی قرار میگیره. بر همین اساس وظایف دولت ها هم اون مهمترین وظیفه متفاوت میشه. شاید هم بگیم تنها وظیفه، منتها خب بعد ما این رو تجزیه میکنیم، یعنی این اقامه دین حالا اگه بخواد خورد بشه اونا چیا میشه، اون خورد شده اون شاخصهاش و اون محورهایی که باید دولت به اونها عمل بکنه چیه؟ اینجا ما میگیم اقامه دین، ولی در یک دولت غیر دینی، غیر دینی به معنای غیر دین توحیدی، و الا هیچ انسانی و هیچ دولتی تو دنیا نیست که شما بگید دین نداره، فقط نوع دینش فرق میکنه. یکی دینش الهیه، یکی دینش انسانیه، خود ساخته است و الی آخر. خب اگر سوال و نکته و مطلب دیگه باشه جناب
آقای دکتر
در خدمت هستم.
بله خیلی ممنون جناب استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد و حاضرین جلسه خیلی ممنون، استفاده کردیم. ما اگر دوستان سوالی مطلبی هست در خدمتشون هستیم. امروز هم جلسه 168 نشست بود از سلسله نشست های حکومت در قرآن.
خب ظاهرن که غیر از سوالی که آقای دهقان مطرح فرمودن مثل این که مطلب دیگری نیست. حالا چون شروع بحث ما بود امروز در بحث قلم رو به اختیارات و گستره وظایف دولت، امیدواریم انشاءالله در جلسات بعدی از فرمایش اساتید محترم استفاده بکنیم. همه شما رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
آقای دکتر رکسایی صدای من رو دارید؟
بله بله آقای دکتر بهنام بفرمایید. بله بفرمایید.
من ببخشید چون با گوشی گوش میکردم تا اومدم برم بیرون و دوباره برگردم بیام، یه ذره طول کشید که صوت من فعال بشه و بتونم مصدق بشم. اولا خیلی خوشحالی مدینی که مجددا در جلسات اینجوری ما تلمز میکنیم و از فرمایشات و تحلیل های شما استفاده میکنیم. من دو تا نکته رو می‌خواستم سوال بکنم. شما 6 مورد از موارد مورد بحث رو مطرح کردید، 7 و 8ش هم اگر بفرمایید من خوشحال میشم که آمادگی داشته باشیم. فرمودید ضرورت تأسیس و عناصر دولت و مرزهای سیاسی و شبکه قدرت و مرکز تصمیم گیری و قلمرو و گستره، که بحث امروزمون از قلمرو و گستره شروع شده بود. این حالا 7 و 8ش بود که شما بفرمایید. اما سوال من راجع به بحث امروزمون بود. شما آقای دکتر راجع به این دعایه و به عبارت این 3 آیه‌ای که اشاره فرمودید و در تفسیر دین و گستره این موضوع اشاره فرمودید، آیا این موضوع رو در حوزه مدینه و نبی اون رو ساری و جاری میدونستید یا در حوزه کل قلمرو جزیره العرب؟ به این معنا که اگر کل جزیره العرب باشه این مطلبی که لکم دینکم ولی دین و یا اینکه در آیه چند بود؟ آیه 13 لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، اگه باشه به نظر میرسه ما در انطباق اون بر جریانات روزمون ممکنه دچار مشکل بشیم، بگیم در جمهوری اسلامی لنا اعمالکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، اگر این رو بخوایم مطرح بکنیم عملا مواجه میشیم که یک نوع از همگسیختگی و واگرایی در جامعه اسلامی شکل میگیره. آیا این رو شما در مدینه النبی تشریح میفرمایید یا در جزیره العرب؟
بله متشکر. اون بخش اول مورد هفتم میشه بحث فرایندها و جریان و قدرت. مورد هشتم هم بحث بازخورد هست که من چون تو همون جلسات اولیه این 8 مورد رو گفته بودم، گفتم شاید لازم نباشه تکرار کنم. بخش اول. بخش دوم فرمایشتون دو تا فرض داره همطور که فرمودید. این سوره در مکه نازل شده، سوره کافرون هم در مکه نازل شده. سوره شورا در سالهای پایانی حضور حضرت در مکه هست و به نظر میرسه داره مقدمه سازی میشه برای شرایط حضور در مدینه یا طائف یا هر جایی که امکان تأسیس دولت باشه، چون از یک مقطعی خدای متعال دیگه به پیغمبر دستور میده که دنبال ساختن دولت باش، که شاید تو جلسات گذشته به بعضی از اونها اشاره کردیم. عرض کردم از فرمایشات مقام معظم رهبری همینجا استفاده میکنم که مقام معظم رهبری یک بحثی رو چند وقت قبل، شاید چند سال قبل، الان یادم نیست که مطرح فرمودن که بعضی ها به ما میگن که شما با دگراندیشان به اصطلاح مشکل دارید. ایشون فرمودن که نه، ما با دگراندیشان مشکل نداریم، ما با دشمن مشکل داریم. یعنی صرف دگراندیش بودن باعث نمیشه که یک کسی نتونه در جامعه اسلامی زندگی بکنه. اون که نظام اسلامی و دولت اسلامی باهاش باید مواجهه بکنه، کسیه که دشمنی بکند با جامعه و با دین و دولت اسلامی. لذا من هم توی بحث، چون بحث ما قرآنی بود، با یه عبارت دیگری عرض کردم در آیات قرآن کریم که حالا البته امروز همش رو نخوندیم، ولی به سوره ممتحنه اشاره کردم به طور خاص، آیه 8 و 9 ملاک داده خدای متعال، چه در روابط داخلی چه در روابط خارجی. یه ده کافرن، اصلا مسلمان نیستن. خب کسی که مسلمان باشه اون که حسابش معلومه، کسی که میگه من مسلمانم اون که باید تابع مکتب باشه دیگه، یا ایها الذین آمنوها خطاب به اونهاست. یه کسی میگه من مسلمانم، خب شما که مسلمان هستی، وارد مدرسه اسلام شدی، باید به قوانین و ضوابط مدرسه اسلام عمل بکنه. این تمام. میمونمون که میگه من کافرم. خب کافر یا دگراندیش دو جور فرمودن هست تو همون سوره ممتحنه خدا متعال فرمود. یا با شما در دینتون جنگ داره، دشمن دین شما هست، میخواد سرزمین شما رو اشغال کنه، یا به این دو گروه کمک میکنه. میگه این دشمن شماست، فرق هم نمی کنه کجا باشه، داخل کشور باشه، بیرون کشور باشه، این دشمن تعریف شده تو سوره مبارکه ممتحنه. اما یه کسی کافره ولی میگه که من با دین شما دشمنی ندارم، با ارزش های شما من دشمنی نمی کنم، ارزش های شما محترم، من نه توهین می کنم، نه تمسخر می کنم، نه کاریکاتور درست می کنم، من برای دین شما احترام قائلم، هرچند خودم به این نتیجه نرسیدم که دین شما رو بپذیرم. دو، سرزمین شما رو هم محترم می شمارم، چشم طمع به سرزمین شما ندارم. ببینید اگر کسی چشم طمع به سرزمین اسلامی داشته باشه، با کسانی همراه بشه که اونا میخوان بخشی از سرزمین اسلامی رو ازش جدا بکنن، این رفت تو ردیف دشمن تعریف شد طبق سوره ممتحنه. مگه به من اشتباه کردم، حواسم نبوده، جبران بکنه، عذرخواهی بکنه، جبران بکنه، به هر حال هر چیزی که براش تعیین میشه. اما اگر کسی میگه نه، یعنی ما از اعمالش، رفتارش متوجه میشیم دیگه، میبینیم که این از نسبت به سرزمین اسلامی هم مشکلی نداره، به دشمنان هم کمک نمیکنه، این ولو کافر، میگه با این شما رابطه ای برقرار کنید بر اساس بر و قسط، ان تبروهم و تقسطوا الیهم. بنابراین بحث دگراندیش به دو گروه تقسیم شد، دگراندیش دشمن، دگراندیش غیر دشمن. با اون دگراندیش غیر دشمن چه داخل چه خارج، شما روابط عادلانه دارید، روابط عادلانه برقرار میکنید، با اون دگراندیش دشمن یا مسلمانی که به لوازم اسلام پایبند نیست، و چون به لوازم اسلام پایبند نیست دست به دشمنی میزنه. نمونهش باز اونایی که مسجد ضرار ساختن، مسلمان خودشونو میدونستن دیگه، از پیغمبر هم اجازه گرفتن، مسجد رو ساختن، ولی برای ساختن اون مسجد با خارج از دولت اسلامی مدینه در ارتباط بودن، با یک کسی در امپراتوری روم در ارتباط بودن و او به اینها خط میداد که چه بکنید. اینها گفت که تنها راهی که ما میتونیم کار کنیم محمل مسجده، اگه ما یه مسجدی بتونیم داشته باشیم این میتونه به ما کمک بکنه که کارهامون رو از طریق پایگاهی به نام مسجد پیش ببریم. و چقدر اون زمان یعنی دشمنان هوشمندی بودن ها، دیده بودن که خب در دولت اسلامی پایگاهی که هست مسجده، اینا هم خواستن از همین پایگاه دین علیه دین استفاده بکنن. پس بحث دشمنیه آیه دکتر، بر اساس آیات سوره مبارکه ممتحنه که دیگه اون سوره مدنی هست، سوره مدنی هست. بنابراین بر این اساسه که مثلا در جمهوری اسلامی در قانون اساسی اومدن به اقلیت‌های دینی آزادی عمل دادن در محدوده خودشون، ولی حق تبلیغ که ندارن که، یعنی این چون اگه بخوان تبلیغ بکنن وارد مرز دشمنی میشن دیگه، یعنی مردم رو بگن که شما دست از اسلام بردارید. لذا اگر جای کسی وارد این حریم هایی شد که به معنای دشمنیه، یعنی دشمنی معلوم شد، ضدیت با دین، کمک به جدا شدن بخشی از به اصطلاح سرزمین اسلامی از دولت اسلامی و یا کمک به این دو گروه، اینا در ردیف دشمنن، و اگر نبودن که نه، در ردیف افرادی هن که باهاشون بر اساس عدالت تعامل میشه و مجازن که به اون دینشون، عقایدشون، اون ارزش‌هایی که دارن، اون چی فکر میکنن در واقع عمل بکنن. و این البته غیر از کسی که مسلمانه، کسی که مسلمانه خب باید به ارزش‌های اسلامی عمل بکنه.
آقای دکتر اگر من درست استنتاج کرده باشم، پس ما این رو در دو بخش جدا کردیم از هم، یکی خارج از حیطه تعامل با دولت اسلامی است، یکی در تعامل با دولت اسلامی است. اونی که در تعامل با دولت اسلامی است ارزش‌های دولت اسلامی و رعایت ضوابط و ارزش‌های اون رو پذیرفته،
بله،
در درون سرزمین اسلامی هم میتواند فعالیت بکند، اما فعالیتی هم که میکند نباید از جنس براندازانه تبلیغ به عنوان در حقیقت معاندت و دشمنی با ارزش‌ها و آرمان‌های نظام اسلامی و از این گونه باشه. اگر کسی در این گروه وارد شد از جنس برون حکومتیه و میتونه اسلام بر اساس آیات قرآن با اون رفتار متناسب با دشمنان انجام بده.
بله، یه سومی هم داره، آره، یعنی علیه تمامیت سرزمینی اقدامی نکنه، دو علیه دین اقدامی نکنه، سه به کسانی که این یکی از این دو تا کار رو هم میکنن کمک نرسانن. بله. این سومی هم هست.
متشکرم آقای دکتر.
این تو سوره ممتحنه آیه 8 و 9 آدرسش اونجاست که اتفاقا این سوره ممتحنه رو هم تفسیری که مقام معظم رهبری انجام دادن تو سالهای اخیر چاپ شده، دوستان اگر علاقمند بودن تفسیر سوره مبارکه ممتحنه از مقام معظم رهبری رو در ذیل همین آیات این بحث رو میتونن ببینن. متشکرم، خدا نگهدار.